أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا الان 18 مورد از آثار توکل رو بیان کردیم. 19 موردی که باز از آثار توکل هست اینه که شخص متوکل تنها بر خدای یگانه توکل میکنه، انحصار متوکل علیه بهش میگیم، یعنی اون کسی که برش توکل میکند یکی بیشتر نیست، ولیکن دیگران در توکلشون به جاهای متعددی توکل میکنن. این صحبت رو باید تکمیل بکنیم با یک جمله، و اون اینه که شخصی که متوکل بر خداست از غیر خدا استمداد میگیره، نه به شکل استقلالی، توجه داره که همه زیر مجموعه پروردگارن، غافل نمیشه از این نکته. نشونش هم اینه که همون موقع که مثلا داره میره پیش پزشک برای معالجه بسم الله میگه، توکل تو علی الله میگه، از خدا کمک میگیره. همون وقت که میخواد تدریس بکنه باز از خدای خود کمک میگیره. اون وقت که میخواد برد مشورت بکنه باز میگه خدای تو کمکم بکن، چون میدونه تمام این کارهایی که انجام میده، زرنگیایی که به قول خودش داره، مشورتایی که با افراد میکنه، استمدادی که از دیگران میگیره، همش و همه با اراده الهی کمک محقق میشه. همه اینا یه آینه هستن، یه واسطه هستن. اگه خدای متعال نخواهد این واسطه ها هیچ کاری نمیتونن بکن، و اگر خدای متعال بخواهد چرا. پس این که میگیم متوکل منحصراً به خدای یگانه توکل میکنه، این انحصار معناش اینه. توضیح باید بدیم، میگیم فقط به خدا توکل میکند به معنای توکل استقلالی. میگه تنها یک موجود است که دیگه خودش اگه اراده بکنه کمکم میکنه، مستقلن هم به من کمک میکنه، کس دیگری به خدا کمک نمیکنه که او بتونه به من کمک بکنه، فقط خداست. موجودات دیگه همه مخلوق پروردگارن، لذا اگه توکل میکنه توکلش توکل غیر استقلالی است. ما اسم این فائده 19 هم بهش میگیم توحید در توکل. شاید این اصطلاح هنوز تو علم کلام نیومده، اما میشه ما این اصطلاح رو الان مطرح بکنه، چون توحید رو مراتبی براش میگن. معمولا تو کتب کلامی هم اگه ملاحظه کرده باشید میگن 4 نوع توحید داریم: توحید ذاتی داریم، صفاتی داریم، افعالی داریم و عبادی. اما بیش از 4 تاست. ما توحید حبی داریم، توحید در ولایت داریم، توحید در استعانت داریم، توحیدهای دیگه هم داریم که در کتب مطرح نشده، از جمله توحید در توکل. حالا من آیشم از قرآن براتون میخونم، گرچه تو آیه قرآن بحث از توحید در توکل نیمده، هم ببینید خیلی زیبا هم از قرآن میشه استفاده کنیم، هم از دعای ابو حمزه که توفیق باشه شبها تلاوت میکنیم. این عبارت توحید در توکل ملاحظه کنیم. اما دیگران، اونایی که توکل به خدا نمی کنن، اونا توکلشون به غیر خدا توکل استقلالی است و متعدد هم هست. به خیلی ها توکل میکنه، مثلا تو وضع مالیش بده میگه من حالا از رفیقم کمک میگیرم یا میرم از بانک وام میگیرم، اینا رو مستقلا میگه حالا کمک میگیرم اونا به من کمک میکنه، یا میگه من اگه مریض هستم حالا میرم پیش پزشک، پزشک من رو معالجه میکنه. حالت استقلالی تو ذهنشونه. اونایی که خدا رو قبول ندارن یا توجه به معارف دینی ندارن، اونا تو زندگیشون کمک میگیرن اما کمک مستقل، یعنی آقا خودش به من کمک میکنه، کاری به استمداد از پروردگار نداره. من یه مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید من میخوام از شما تقاضا بکنم که چراغای اینجا رو روشن بکنید، یا اگه روشنه مثلا خاموش بکنید. خب از شما کمک میخوام، میگم چراغ اینجا رو روشن بکن، منظورم اینه که شما برید کلیدو بزنید لامپ روشن میشه، اما همون لحظه میدونم که شما مستقل در تولید برق که نیستید، که شما واسطه ای. کلیدو میزنید برق میاد تو لامپ روشن میشه، اما برق رو شما تولید نمیکنید. اینو میدونم. اما یکی دیگه هم هست که اینو نمیدونه، اونم به شما میگه این لامپ رو روشن بکن، اما نگاهش نگاه استقلالیه، میگه شما مستقلا لامپ رو روشن میکن، بدونه که از هیچ جا کمک بگیرید. شما هستید که از صفر تا صد، یعنی برق رو تولید میکنید بعدم برق رو میرسونید به لامپ، لامپ روشن میشه. اونایی که خدا رو قبول ندارن یه همچین فکری دارن، یعنی فکر چقدر غلطه. اونایی که خدا رو قبول ندارن میره سراغ کمک از دیگران بگیره، اما اونا رو مستقل میدونه، میگه این بخواد به من کمک میکنه. اون کسانی که معتقد به پروردگارن، اونا هم استمداد میگیرن، اما استمدادشون به این شکله، میگه این واسطه ایست، اگه خدا نخواد این نمیتونه کاری بکنه. اینو باید مرتبش توجه بکنه دیگه. حالا مواردی که گاهی بوده، جناب حضرت یوسف سلام الله علیه که میگن وقتی که کمک خواست از اون همزندانی خودش و گفت وقتی آزاد میشی پیش پادشاه مصر اسم من رو بیار و بگو مدت هاست ما تو زندانیم، یادتون رفته ما رو آزاد بکنید. حالا اینطور نقل میکنن، ما اصل قضیه رو بعضی قبول ندارن، بعضی میگن اصل روایتش ضعیفه، اما حالا برفرض درست باشه باید اینطور بگیم حضرت یوسف سلام الله علیه یه لحظه غافل شدن و استمداد از پروردگار رو فراموش کردن، اون رفیق زندانیشون رو فکر کردن که این حالا میرد و خبر رو میدد و فردا پس فردا هم جناب یوسف آزاد میشه از زندان. اینطوری ما توجیه میکنیم، نه اینکه بگیم خواستن از غیر خدا اشکال دارد. نخه، مؤمن قطعا از غیر خدا کمک میگیرد مثل غیر مؤمن، دقیقا مثل همون کلیدی که گفتم، چه مؤمن چه کافر درخواست میکنه به فلانه میگه این کلیدو بزن لامپ روشن میشه، هر دو تقاضا میکنن، تفاوتشون توی یه چیز دیگه هست. بنابراین توحید در توکلم که میگیم معناش این نیست که مؤمن هیچ توکلی به هیچ کس نداره. چرا؟ اتفاقا مثل غیر مؤمنین به همه توکل داره، اما توکل غیر استقلالی، چنانچه توکل به زور بازوی خودش هم داره، به تصمیم خودش میگه من فردا میام خدمت شما، بعد یه انشاءالله میگه. یه انشاءالله یعنی چه؟ یعنی من مستقل تو تصمیم نیستم. خب پس به حول و قوه خودش هم مؤمن اعتماد میکنه، میگه فردا من این کار انجام میدم، میام فلان جا، این قضا رو میخورم، این گرفتاره میرم حل میکنم، این مسافرت انجام میدم، این معامله رو میکنم، کارایی که میگی. اما مؤمن با کافر فرقش اینه، کافر خودشو مستقل میده، میگه من خودم این کارو میکنم. مؤمن میدونه که اگه خدا نخواد نمیشه، یکی دوتا هم نیست، یعنی 100 تا علت باید زمیمه یا هم بشه زنجیروار تا من بتونم یه کاری انجام بدم. یه دونه یه اینا لغو بشه من دیگه نمیتونم. بنابراین انشاءالله رو مؤمن میگه برای این جهت. از توحید در توکل معناش توحید در توکل استقلالی است. خود ایاک نعبدش هم همینه، ایاک نعبد میدونه اونم توحیده، چون تو ترجمهش میگیم فقط تو رو عبادت میکنم و ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک میخوام. خب مؤمنی که میگه ایاک نستعین چرا میره دور از دیگران کمک میگیره؟ جوابش اینه که از دیگران اگه کمک میخواد اونها رو مستقل در کمک دادن نمیداند. گد انشاءالله اگه بخواد فلانی میتونه یه کمک به ما بکنه. همش اینه. این اشتباه رو باید از ذهنمون بیرون بکنیم که مؤمن به غیر خدا هیچ اعتماد نمی کنه. چرا اعتماد میکنه؟ متو اعتماد غیر استقلالی. ببینید آیه قرآن در سوره جن آیه 22، قل انی لن یجیرنی من الله احد. ای پیغمبر بگو که غیر از خدا هیچ کس نمیتونه مرا پناه بده. خب اینم شه توحید، اینم یه نوع توحید دیگه، گرچه میگم اینا متعارف نیست تو علم کلام، اما این توحید دیگه. یعنی تنها موجودی که من به او پناهنده می شوم خدای متعاله. خب حالا اگر از ظلم یه ظالم من پناهنده شدم به یک شخصی، آیا خلاف این آیه عمل کردم؟ نه، بلکه می گویم خدای متعال توسط این شخص شر فلانی از من دفع میکنه. ولن اجد من دونه ملتحدا، هیچ یاوری کمک دهنده ای غیر از خدا من ندارم. این آیه قرآن. اسم توکل توش نیمده، اسم توحید در توکل هم توش نیمده، اما با این صحبتی که کردیم دقت دارید که دقیقا میشه به این آیه تمسک بکنیم و بگیم این آیه داره توحید در توکل یاد ما میده. این یکی از آثار توکل انسانهای مؤمنه. تو دعای ابو حمزه چی میگیم؟ اللهم انه لا یجیرنی منک احد ولا اجد من دونک ملتحدا. اونجا تو دعا دیگه با خدای خود حرف میزنیم، میگیم خدایا کسی غیر از تو منو پناه نمیده، منم غیر تو پناهنده ای رو نمییابم. فلا تجعل نفسی فی شیء من عذابک، حالا که من به تو پناه بردم مرا تو یک ذره عذابت مرا نینداز. ولا تردنی به هلکه ولا تردنی به عذاب علیم. این حدود یک صفحه به آخر دعای ابو حمزه یکی دو صفحه به آخر دعا این جمله آمده. خب انسان مؤمن پس توکل به خدا میکنه، اونم با انحصار، میگه فقط اوست که من بهش توکل میکنم، چون اوست که از کسی کمک نمیگیره و به من کمک میدهد. دیگران را هم مؤمن میره سراغشون، کمک ازشون میگیره، اما کمک به شکل واسطه. مثلا ما دعای توسل میخونیم، تو دعای توسل چی میگیم؟ کمک میگیریم از چهارده معصوم علیهم السلام و میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا اشفع لنا، پس این کمک میگیریم. این کمک خواستن خلاف توکل نیست که بگیم وهابیا میگن چرا کمک میخوای از غیر خدا، فقط بگو خدا. حتی یه موقعی تو حرم پیامبر با مرحوم والد نشسته بودیم، حالا کنار ذریح یه 20 متر این طرف در قبله مثلا از این طرف بود، ذریح طرف چپ ما بود، وقت ما زیارت پیامبر رو میخواستیم بخونیم، رو به ذریح نشسته بودیم، آهسته من داشتم زیارت رو میخوندم، مرحوم والدم داشتن زیارت رو میخوندن. این وهابی ها اومد خیلی براشفته عصبانی گفت رو به قبله بشینید، چرا رو به ذریح نشستی؟ اونا فکر میکنن توحید در استعانت معناش اینه که از غیر خدا هیچی کمک نگیرید، در حالی که خداشون از صفر تا صد زندگیشون رو دارن کمک میگیرن، حتی از دشمنان، از آمریکا هم دارن کمک میگیرن دیگه، تا کجا رفتن جلو دارن از اونا کمک میگیرن، اما از خداشون هم مرتب کمک میگیرن. اصلا تو زندگی انسان اینه، تو نمیفهمن یعنی چه این معارف دین، یه مقدار سخت بیانش. گفتم امروزه تو کتابای توکل اگه ملاحظه بکنید صریحا نوشته اینا را نوشته، شخص به غیر خدا هیچ توکل نمی کند. یعنی اینا ناخواسته تو کتابای شیعه هم اومده این اشتباهات، و یه جوری اومده که بعضی دیگه رفتن جلو و گفتن زنگ ساعت اگه روشن بکنی یه نوع شرکه، باید زنگ ساعت رو بگذاری کنار، توکل به خدا بکن تا صبح بیدار بشی. بنده خدا استفاده نمیکنه زنگ و بعدم بیدار نمیشد و نمازش هم قضا میشد و بعدم میاد از ما سوال میکنه، میگم خیلی اشتباه کردی، چون تو تمام زندگی داری کمک میگیری، حالا زورت به یه ساعت رسید یا به اینجایی که میرزم میگم من کمک نمیگیرم، چون از همه داری شبانه داری کمک میگیری. یا وجهن اندالله اصلا معناش همینه. ابو هاشم جعفری ایشون تبعید شد، حالا گاهی تبعیدشون توامه با زندانم بوده، خلیفه عباسی چون میدونست که ابو هاشم ارتباط دارد با اهل بیت علیهم السلام، خیلی حساس بودن، یا ابو هاشم رو تبعیدش کردن، یه مدتی تو تبعید بود، یه نامه نوشت برای امام عسکری علیه السلام، تو نامه تقاضا کرد که یه دعا یاد من بدید، یه عمل صالحی یه چیزی یادم بده که من انجام بدم از تبعید نجات پیدا بکنم. تقاضاش این بود. تو ضمن این که داشت اینا رو مینوشت به ذهنش رسید که پولم از امام تقاضا بکنه، چون زن و بچهش خیلی مشکل مالی پیدا کرده بودن و این آقای ابو هاشم هم که نتونسته بود رسیدگی بکنه، تو تبعید بود، میدونست زن و بچه الان مشکل مالی خیلی دارن، اما به ذهنش رسید که امام شأنشون خیلی بالاست و شایسته نیست من ازشون تقاضای مال بکنم، تقاضام نکرد، همون تقاضای اولش رو فقط نوشت که من چیکار بکنم نجات پیدا کنم از این تبعید. امام عسکری علیه السلام تو جواب نامش نوشتن که شما بعد از نماز ظهر عصر، نماز ظهر عصر که خوندی تا محل تبعید، بعدش دعا بکن نجات پیدا میکنی. چون روایت هم داره که بعد از نماز واجب یک دعای مستجاب انسان داره. حضرت اینو بهش تعلیم داده. حالا من اضافه میکنم اون نماز اول وقت، این اول وقت خوندن روایت داره که تا اول وقت میخونید خود نماز دعاتون میکنه و میگه حفظتنی حفظک الله، منو حفظم کردی، خداوندم تو رو حفظت بکنه. خب وقتی نماز دعاتون میکنه یقینا دعا مستجابه دیگه. وقتی روایت دارید بعد از نماز واجب دارید دعای مستجاب شده دارید دعا بکنید. حالا اگه اون دعا رو تو سجده شکرتون هم انجام بدید خیلی دیگه همش مقرونه به هم میشه. تو سجده شکرتون یه دعا بکنید، دعا کنید خدا ظهور امام رو برسانه و انشالله چشم همه به جمالشون روشن بشه، انشالله قصه‌های آقا برطرف بشه، قصه‌های همه شیعیان برطرف بشه. فرمودن فإن ذلک فرج حکم، فکر نکنید برای فرج آقا دعا میکنید، این فرج فرج خودتونه، یعنی خودتون یه جهان پر از عدالت پیدا میکنید. اگه لذتشو تصور میکردید حاضر نبودید تو دوران غیبت حتی نفس بکشید، اصرار بیشتر میکردید. هم گفتید خدایا بقیه عمرمون رو تو دوران ظهور آقا قرار بده، حیف ما تو این دوران داریم نفس بکشیم عمرمون تمام میشه، تو اون دوران باشه ببینیم چه خبره، یه جهان پر باشه از عدالت، همه بندگی خدا رو میکنن، همه یکسان نماز میخونن، یکسان عبادت میکنن، کسی به کسی ظلم دیگه نمیکنه، حتی حیوانات هم دیگه اجازه ندارن به انسان ها ظلم بکنه، عقل ها رشد میکنه. این بدحجابی که امروز میبینید نتیجه کم عقلیه. وقتی عقل کمه هی دنبال یه جوریه میخواد شهوترانی بکنه و عیاشی بکنه و خلاف عقلش هم میخواد حرف بزن. بعضیشون هم میدونن بعضیشون هم نمیدونن. اما من وقتی فکرشو میکنم اینم اگه این شخص عقلش یه مقدار بیاد بالاتر میفهمه که نه باید پوشش مناسب داشته باشه. چرا میخواد دیگرانو فریب بده؟ چرا میخواد دیگرانو جلب توجه به خودش بکنه؟ حالا چه مردش و چه زنش فرق نمیکنه دیگه. مردش هم اگه بخواد یه لباس خاصی بپوشه چسبانه به بدن، یا بخواد رنگ لباسش نمیدونم، یا یه تیک بدنشو برهنه بکنه، بالاخره شیطان وقتی میاد تو رگ و ریشه یه انسان اینه، عقلش کم میشه، میشینه فکر میکنه که یه کاری بکنه که وضع لباسش تحریک کننده دیگران باشه. زن دیگه بیشتر باید مواظب باشه، چون زن بیشتر مورد نگاهه و مورد صیده، اون بیشتر باید توجه بکنه. عقل انسان اینو میگه. این که میگم عقل، چون بعضی ها خیال میکنن ما فقط 11 تا آیه قرآن هی مطرح میکنیم، نه، من دلیل عقلی میارم که عقل انسان میگه حجاب، اونم چادر مشکی. عقل میگه بالاترین حجاب داشته باش، بهترین داشته باش، بهترینی که کمترین جاذبه رو داره یا هیچی جاذبه نداره، اون چادر مشکیست. نه، عقل میگه قبل از اسلام هم بوده، یعنی بعضی فکر نکنن این از احکام دین اسلامه. خب قبل از اسلام که مسلمان نبودن که، اون پیغمبر اسلام که نیومده بودن، پس این پوشش مشکی از کجا بود؟ تو این تخت جمشید که میرید چرا عکس یه زن رو کندکاری نکن رو دیوارش؟ این که مال چند هزار سال پیشه. اگه زنها مثل زنای امروز بودن که اینطور رایج خیلی راحت میاند و عکساشون هم پخش میکنند، و اگه مثل حالا بود خب باید اون زمانم مجسمه های زنها رو کندکاری کرده باشه، نه این که بگیم حالا اندام خاصشون رو بخوان بکشن، اون نه، اون که خلاف حیاست. نه، حداقل چهره ی زن رو نشون میده، اون نیست. چرا نیست؟ نشون میده عقل داشتن، فرهنگشون بالا بوده. اینو ما میفهمیم، این فرهنگ ما ایرانی هاست، فرهنگ 3000 سال پیش ماست، که اون موقع هم نشون میده فرهنگ این بوده، اجازه اختلاط رو نمیدادن. تا ضرورت پیش نمیده میگفتن نه، حضور پیدا نکنه. اینا همش چی خیلی واضحه، اصلا نیاز به گفتن هم نداره. اما الان میبینیم از بس رفتیم به یه سمت دیگه، مثل که این صحبت ها جدید شده برای ما، و هی باید تکرار کنیم برای خودمون یادمون نره. شو از اینجا پامونه میذاریم بیرون، بینیم اوضاع یه اوضای دیگه هست. اما فرهنگ اینه، من فرهنگ بالا رو، عقل بالا رو به این میدونم. زمان ظهورم انشاءالله همه تون زنده باشید از یاران آقا، اون زمانم خواهید دید. وقت میده دیگه زنها، مردها پوشش مناسب دارن، عقل روش کرده، میگه بی جد چرا من باید یه جوانو فریبش بدم، فکرشو به گناه آلوده بکنم. و انسان عاقل اینه که بگه من شهادت میدم تو تمام عمرم از لباسم، از پوششم هیچ کس رو تا حالا تحریک نکردم. ای کسی هم چه ادعایی بکنه، این معلومه عقلش خیلی میفهمه، نشون میده از بچگی خیلی دونا بوده. اما هر وقت عقلمون کم شد، نفسمون غالب میشه، شروع میکنه تحریک میکنه. خب حالا عرضم این شد که بدانیم ما در توکل قائل به توحید هستیم، اما توحید نه به این معنی که کمک از هیچ جا نگیریم، چرا کمک میگیریم، و کمک گرفتنمون به نحو غیر استقلالی است. حالا اون داستانی که از امام عسکری علیه السلام خدمتون گفتم، بخش آخرش رو دقت بکنید. حضرت فرمودن بعد از نماز یه دعا بکن، بعد از نماز ظهر عصر که خوندی شما از تبعید نجات پیدا میکنی. بعد ابو هاشم میگه چیزی طول نکشید، مجددن خادم حضرت اومد، یه کیسه پول برام آورد و یه پیغام، که اونو دیگه میگه من حرف نزده بودم، ننوشته بودم، اما حضرت یه کیسه پول فرستادن برام، یه پیغامم دادن. فرموده بودن که شما وظیفتونه که از ما درخواست بکنید، اون ما هستیم که تشخیص میدیم جواب شما رو بدیم یا ندیم. شما وقتی نیاز داری تقاضاتونو بکنید، ما به مصلحت الهی جواب میدیم، مصلحت نباشه جواب نمیدیم. وقت اون پولم فرستاده بودن که نیاز مالی که داشتی اینه. این مضمون آیه قرآنه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه دو بار تو قرآن تکرار شده، آیه 7 سوره انبیا هست و یکم 43 سوره نحل سوره 16 هم. دو بار تو قرآن اومده. به مردم میگه سوال کنید از اهل ذکر، اما به اهل ذکر نمیگه واجب جواب بدید. نکتش اینه، یعنی ما وظیفه داریم از اهل بیت علیه السلام تقاضا بکنیم، سوال بکنیم، اما اونا طبق مصلحت جواب میدن. یه همیشه اینه. حالا سوال من اینه، آیه قرآن که میگه فاسألوا اهل الذکر، آیه این خلاف توکل نیست؟ همون خدایی که میگه از خدا کمک بخواهید، پس چرا میگه از اهل ذکر سوال بکنید؟ اگه من مستقیما باید از خدا کمک بگیرم که وهابیا میگن، پس این چیه؟ آیه قرآن چی میگه؟ چرا میگه سوال کن از اهل ذکر؟ اهل ذکر خدا نیستن که. پس ایاک نستعین چی شد؟ ما مگه توی یاکنسایی نگفتیم فقط کمک از خدا میخوام؟ قرآن یه جا میگه بو فقط از خدا کمک میخوام، یه جا میگه برو از اهل ذکر سوال کن. اینه که ضد همه. اگه فقط از خدا کمک میخوام نباید از اهل ذکر برم سوال بکنم، باید از خدا سوال بکنم. و جواب اینه وقتی میرید از اهل ذکر سوال میکنید، باز میگید خدا به ذهن اونها میاندازه جواب مرو میدن. یعنی صدور از خداست، ظهور تو دست امامه. وقتی گفتم صدور از خداست دوره میشه توحید. یعنی من منشأ صدور رو دو جا هم حتی نمیدونم تا برسه بیشتر، یه جا میگم فقط خداست. او میخواهد همچی که اراده کرد، ارادش تو دست امام ظاهر میشه، امام به من کمک میکنن، نباشه نه کمک نمیکنه. بیستم از آثار توکل، شخص متوکل مؤمن به توحید ذاتی و توحید افعالی است. این هم از بحثای مهمی است که خیلی باید روش حرف بزنیم، اما صرف نظر میکنم. ما یه توحید ذاتی داریم، یعنی میگم ذات خدا یکی بیشتر نیست. یه توحید افعالی میگیم، توحید افعالی یعنی کارهایی که تو این جهان دارد انجام میشه سرمنشأش فقط خداست، نمیشه توحید افعالی. قرآن کریم در سوره یوسف آیه 106 فکر کنم باشه، فرماد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. فرماد اکثر این مؤمنین ایمان به خدا ندارن مگر اینکه مشرکن. یعنی توی آیه کوچک میگه این مؤمنین مشرکن، 90% مشرکن، 10% یه تعداد کمشون واقعا مؤمنن. خب توی آیه چطور میشه مؤمن مشرک باشه؟ اگه میگفت کفار مشرکن این درست بود، اما میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثر اینها ایمان به خداشون در حال شرکه. وقتی نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اگر مؤمن به خداست توحید ذاتی داره. وقتی ازش سوال میکنیم چند تا خدا قائل هستی؟ میگه یک. تو ذات قائل به یگانگی است. اما به افعال که میرسه، یعنی کارهای جهان رو، معتقد نیست که فقط خداست، غیر خدا رو مؤثر میدونه تو زندگیش، این میشه شرک. مثلا خیلی ها هستن اسمشون رو میرن عوض میکنن، میگه که این اسم علی علیه السلام، عذرخواهی میکنم من حالا با صراحت میگم، میگه اسم من علی هست، این اسم باعث نکبت تو زندگی من شده، باعث گرفتاری من شده، این اسم باید عوض شد، نمیخونه عددش با خانومم نمیخونه مثلا. خب ببینید همین میشه شرک. بس یه مقدار مشکل است این که دارم میگم، هم لباسیای ما الان دارن کارو میکنن، عذرخواهی میکنم نمیخوام اسم کسی رو بیارم، میخوام بگم خطر در حد اینطوریه که ممکن های کسی هم لباسی ما هم باشه، اما نمیدونید این مباحث ها. ما هم کاری به اشخاص نداریم. خواهم بگم اگر من یا شما معتقد بودیم که فلان اسم مثل علی، حسن، حسین، این اسم باعث گرفتاری شده تو زندگی من، اگر شما تونستید ریشه رو وصل به خدا بکنید، این میشه توحید افعالی. یعنی بگید خدای متعال که خالق این جهانه، اون اومده این اسما سبب قرار داده برای مشکل زندگی شما، خب میشه توحید افعال. اما اگر نتونستید اینو بگید میشه شرک. خب نمیتونید، من پیشا پیش بهتون میگم که نمیتونید اثبات بکنه. پس چیه این برای مطرح میکنند؟ گاهی هم تو این فضای مجازی میشنن اینا رو مطرح میکنه. خب علامت کم سواده یا بی سواده طرفه، طرف نمیفهمه، چون شرک در افعال خیلی خفیه، برای بعضی خواص حتی مجهوله. ما تو زندگیمون باید تو همه زندگیمون موحد باشیم. سحر و جادو رو اگه من بهش اعتقاد دارم، چون خدای متعال گفته، این تو سوره بقره آمده، یعنی اون خدایی که خلق جهان رو سحر و مؤثر قرار داده تو زندگی من. حالا بعضی هم ناراحت هم میگن چرا خدا این کار کرده؟ چرا کرده یعنی چی؟ ببین نظم جهانه، مثل اینکه بگه چرا آتیش میسوزونه، خب نظم دیگه، تو آتیش یه اثر گذاشته، تو سحر هم یه اثر گذاشته. اون وقت که اثر گذاشته خدای متعال بهش اعتقاد داریم، بعدم راهش هم یاد ما داده، اما خدایی که سحر گذاشته راهکار ابطالش هم یادمون داده. اینطور هم نیست که حالا ما گرفتار باشیم و بعدا میگیم حالا چه گناهی کردیم. گناهی که نکردیم که. اون آقایی که سحر بیجا میکند عذاب خواهد شد، فکر نکند هم تو یه کاری کرد و تمام شد. نخه، خدای متعال اونو عذابش میکند، این ورم به این یکی میگه راه ابطالش هم اینه. نمیخواد فکرتون ناراحت باشه تو این جهت، راهکار داره. چشم زخم این واقعا هست، یعنی روایت هم داره، برای ابطالش هم و این یکاد رو برای چی میگه؟ برای همینه. برای چی میگن اینقدر نعمت ها دونه هی علنی نشون ندید به اینا؟ چون بعضی از ظرفیت کمی دارن، تا هم اینو میگه هو چه خبره، خیال میکنه حالا شما مثلا تو ناز و نعمت هستید و تو لباستون، تو خوراکتون، تو نمیدونم بچه‌تون، تو زندگیتون، که خبر نداره چه مشکلاتی هم شما دارید. اون چیزی رو که خدای متعال مؤثر قرار داده ما هم قبول داریم، این میشه توحید افعالی. افعال یعنی کارهایی که تو این جهان داره انجام میشه، یکی سحر و جادوه، توحید میشه. توحید یعنی ریشش وصل به یه جاست، میگیم خدایی که خالق است او این سبب رو سببیت بهش بخشیده. اما یه جا هم مثلا اسم رو وقتی میان میگن نگاه میکنم نم نه، خدای متعال اسم رو هیچ وقت باعث گرفتاری قرار نداد. بگید اگه یه کسی اطلاع داره بگید فلان روایت اینو میگه، به عکس داریم، روایت میگه در خانه این که نام محمد صلی الله علیه و سلم، یا اسامی دیگه، اسامی دیگه هم هست تو روایت، فاطمه، حسن، حسین علیه السلام، میگه خانه ای که این اسامی توشه باعث برکتتون خانه است. یعنی خدای متعال این اسمو سبب برکت قرار داده. من میگم خدای تو بی خود میگی، من اسمو عوضش میکنم، این اسم باعث اختلاف شده. خب وقتی میگم خدای بی خود میگی با این صراحت نمیگم، اما میگم اینه دیگه که من اسم عوض میکنم. وقتی من اسم عوض کنم پس من میشم مشرک، یعنی از غیر خدا دارم از یکی دیگه دستور میگیرم که او شریک خدا شد. اون کیه؟ مثلا نفس منه، نشستم حالا یه سری اعدادی رو نشستم حروف ابجد کنارم گذاشتم و یه تناسبای درست میکنم و بعدم بعضیا اومدن اسم عوض کردن، گرفتارشون حل شده، میان اینا به رخ میکشن، میگن آره ما باورمون نمیشد، ما رفتیم اسم عوض کردیم خوب شد. میگم خیلی خوب، 10 تا دیگه هم اسما رو عوض کردن خوب نشدن، اونا رو چی میگی؟ اگه علت عوض کردن اسمه، هر وقت علت میاد معلول باید دنبالش بیاد دیگه، پس چرا نیمد؟ این مثل همون احال فرض کنه یک کسی میاد مثالی که مطرح هست میگن تو کشتی داشت غرق میشد و اومدن گفتن که داره غرق میشد کشتی، همه مضطرب شده بودند و ناراحت که الان کشتی غرق میشه، ولی یه آدم بیدینی بلند شد که آقای ناراحت نباش، من دعا کردم و انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ غرق نمیشه. حالا رفیقش هم بود، رفیقش میدونست که این اصلا خدای قبول نداره، نماز نمیخوند، بیدینه، اما خب چون مضطرب بودن همه ناراحت چی نگفتند و اتفاقا وضع خوب شد و آرامش پیدا کرد دریا و هیچ کس هم غرق نشد و همه مرید این شدن، همه اومدن دورش دستشو میبوسیدن پاشو میبوسیدن و مرید شدن و گفتن. وقت رفیقش بهش گفت فلان فلان شده، من که میدونم تو آدم ناجوری ناجنسی هستی، تو که دین نداری، تو از کجا میدونستی که ما غرق نمیشه؟ گفت راستشو میخوای من فکرشو کردم، گفتم یا غرق میشویم یا نمیشویم، اگه غرق شدیم هیچ کس نمیاد یقه منو بگیره بگه چرا غرق شدیم، چرا دروغ گفتی، اگر هم غرق نشدیم همه مرید من میشن. لذا دیدم هم که بگم غرق نمیشیم، بلند شدم داد زدم گفتم غرق، من دعا کردم گفتم من ضرر نمی کنم. رو این جهت گفت اتفاقا هم همینطور شد. حالا اینه که اسم رو عوض میکنن اینطوریه، میگه من اسم عوض کنم وضعم خوب میشه. چرا؟ چون اونایی که خوب نمیشن دیگه بعد نمیگن یقشو بگم بگم پس چرا خوب نشد، میگن شاید مصلحت نبوده. اما از ده تا یکی هم وضعش خوب میشه فوری وصلش میکنه به این اسم. اینا بازی کردن با عقاید مردمه. موحد باید وصل به خدا باشه. عطسه میکنه میگه صعب اومد، خب بگو دلیلشو بگو. اگر روایت گفته که این عطسه اثر دارد روی این که باید صعب بکنم، خیلی اون منو میشه توحید. اما اگر روایت نداره میشه شرک. یادتون باشه اینا رو بدونید، اینا رو خیلی واضح میگم اما خیلی هم سخت بیانش. به وسواسیه میگم شما مشرکی، میگه برای چی؟ میگم این که دست یه بار گرفت زیر شیره خب پاک شد دیگه، اون دفعه دومشو اگه خدا گفته سو تو داری امتثال میکنی میشه توحید. اما اگه خدا نگفته، کی گفته؟ میگه شیطان. میگه خب تو دوید شیطان میکنی پس میشه شرک. شرک خفی همینه، یا باید بهش توجه بکنیم. اگه شدیم موحد رفتارمون همش وصل به یک جاست، یعنی وقتم که در خانه اهل بیت علیهم السلام میریم هی میگیم اشفع لنا عند الله، هی وصل به خداش میکنیم. و این یکی از آثار توکله. بیستم از آثار توکل اینه، متوکل مؤمن به خداست، هم به توحید ذاتی هم به توحید افعالی. این از آثار توکل. خب دیگه من بحث رو جمعش بکنم، حرف خیلی دارم تو توحید افعالی به خصوص، اما اجازه بدید بحث رو دیگه همینجا رها بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. کنار خیمه روی زمین نشسته، دخترشون رو روی زانو نشانده، گریه می که صدا می زد بابا استسلمت للموت، آیا دیگه برا شهادت تسلیم شدی؟ کار از کار گذشته از یانه؟ فرمودن دخترم چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره؟ وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد، گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما را به حرم جدمون مدینه برگردانی. یعنی بین این همه دشمن ما را به کمیز بارید و می رویم. فرمودن دخترم امکان نداره، دشمن اجازه نمی دهد. اینا دنبال شهید کردن منن تا من رو نکشن، دست از من بر نمی داره، و الا من از مدینه اصلا بیرون نمی اومدم. هیهات لو ترک القتال نام. به گریه افتاد، عشق میری. امام دیگه تحمل دیدن عشق آیه دختر جون رو نداشته. فرمودن دخترم اینقدر با عشق آیه خودت دل من رو مسوزان، دلم از این عشق هایت آتش میگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.